گرامی، در این مجله خبری گزارش ها و خبرهای داریم از افغانستان، منطقه و جهان. اما قبل از نشر آنها توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش های این مجله خبری جلب میکنیم. وزیر دفاع افغانستان امروز ولایتی را نام میبرد که انتقال مسئولیت های امنیتی آنها از آغاز سال نو هجری شمسی به قوای افغان شروع خواهد شد. منشی عمومی ناتو گفت که پروسه انتقال مسئولیت امنیت بر نیروهای افغان به شرایط بستگی خواهد داشت. وزیر دفاع ناروی بر تسریع پروسه تعلیم نیروهای امنیتی افغان و تقویت ادارات ملکی کشور تاکید نمود. شهروالی کابل در نظر دارد چندین پارک سبز و تفریحی را به منظور سرسبزی و پاکی شهر در نقاط مختلف اعمار کند. قمندان امنی ولایت کندوز دیروز در یک حمله انتحاری کشته شد. در این حمله 3 تن دیگر هم کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پسر معمر القذافی رهبر لیبیا دیروز گفت که لیبیا به اقدام نظامی تمام عیار آماده می باشد تا معترضان را سرکوب کند. یک مقام ارشد قصر سفید گفت که ایالات متحده آمریکا به زودی تیم‌های امداد رسانی را به شرق لیبیا خواهد فرستاد. پلیس عربستان سعودی گروه اقلیت شیعه ها را در این کشور که برای مظاهره جمع شده بودند با فیر اسلحه پراگنده ساخته است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به مصر و تونس مسافرت خواهد کرد و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز از روسیه خواست تا وضعیت تجاریش را بهبود ببخشد و کنترل سیاسیش را در این زمینه کاهش بدهد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. وزیر دفاع افغانستان امروز ولایت را نام میبرد که انتقال مسئولیت های امنیتی آنها از آغاز سال نو هجری شمسی به قوای افغان شروع خواهد شد. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل، وزیر دفاع افغانستان در این مورد در کنفرانس امروزه کشورهای ناتو در بروکسل صحبت میکند. یک مقام ناتو که نخواست نامش ذکر شود گفته است وزیر دفاع افغانستان اعلان خواهد کرد که تا سال 2014 تعداد سربازان نظامی افغانستان به 400 هزار نفر خواهد رسید. شرح بیشتر از جاوید نعیمی از بروکسل.
قرار است مسئولیت های امنیتی در 6 منطقه افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود و این مسئولیت ها تا بهار امسال برای نیروهای افغان اعلان شود. البته این مسئولیت ها در جنوب در ولایت هلمند، در شمال در مزار شریف و در غرب برای ولایت هرات به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. یک مقام غربی که نخواست از اون نام گرفته شود گفته که رحیم وردک وزیر دفاع افغانستان امیدوار است که در جلسه امروز ناتو این پلان تایید شود. او گفته که این برنامه خوب برای افغانستان و نیروهای ناتو خیلی ها با اهمیت است. وزیر دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرده که تا سال 2014 میلادی تعداد نیروهای افغان به 400 هزار تن برسد. در این مورد امروز در اجلاس ناتو بحث‌های گسترده صورت خواهد گرفت. قرار است وزیر دفاع افغانستان برخی ولایات کشور را که در آن با نیروهای افغان مسئولیت های امنیتی سپرده می شود امروز معرفی کنند. اجلاس سران کشورهای عضو ناتو ساعت 2 به وقت کابل آغاز خواهد شد.
اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم امروز به صورت کامل روی مسئله افغانستان متمرکز خواهد بود. با آنکه روز اول این اجلاس تا شام دیروز روی برخورد با رژیم معمر القذافی در لیبیا متمرکز بود، اما منشی عمومی ناتو یک بار دیگر تاکید کرد که متحدین این پیمان نظامی به انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تا سال 2014 کاملا خوشبینند. اندرس فوگراسموسن همچنان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان ابراز تأسف کرد و گفت که تلاش‌های آنها به خاطر جلوگیری از چنین حوادث ادامه خواهد یافت. جاوید نعیمی از بروکسل جزئیات بیشتر دارد.
اندرس فوگراسموسن منشی عمومی ناتو پس از دیدار با وزرای دفاع 28 کشور این پیمان نظامی گفت که امروز به صورت مکمل روی مسئله افغانستان بحث خواهد شد. راسموسن در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی با چالش های همراه خواهد بود.
It's a transition process that must be
این یک پروسه انتقالی است که مشروط به وضعیت است. ما باید مطمئن شویم که نیروهای امنیتی افغان به صورت واقعی می توانند تا مسئولیت های امنیتی را به عهده بگیرند. اما بر اساس پیشرفت هایی که در این اواخر صورت گرفته، من اعتماد دارم که نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی تمامی مسئولیت های امنیتی ولایات افغانستان را به عهده گرفته می توانند و به صورت تدریجی خواهند توانست تا این ظرفیت ها را داشته باشند که مسئولیت ها را تا زمان تعیین شده یعنی سال 2014 میلادی بپذیرند. راسموسن گفت که ناتو پس از سال 2014 میلادی هم در افغانستان نقش حمایوی خواهد داشت و نظر به نیازها با این کشور همکار خواهد بود. قرار است امروز در برد مشترک افغان ناتو روی امین موارد بحث شود. منشی عمومی ناتو در بخش از اظهاراتش از کشته شدن افراد ملکی ابراز تأسف کرد و گفت که قماندانان ناتو در مناطق مختلف افغانستان برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی تمرکز دارند. راسموسن همچنان مخالفین مسلح دولت افغانستان را مسئول کشتار زیاد غیر نظامیان دانست و گفت: من از کشتار افراد ملکی عمیقا ابراز تأسف می کنم، اما باید بگویم که مسئولیت بخش اعظم از قتل غیر نظامیان مربوط مخالفین مسلح دولت افغانستان می شود. بر اساس ارزیابی سازمان ملل متحد، 75% قربانیان غیر نظامی در نتیجه حملات دشمنان مردم افغانستان کشته شده اند. در اجلاس امروز کشورهایی که عضویت ناتو را نداشته و در ماموریت آیسف در افغانستان دخیل نیز، صحبت‌های در مورد آینده این کشور صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رود عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان و مارک سدول نماینده ملکی ناتو در افغانستان از شرکت کننده های نشست امروز باشند. ناتو هدف را تعیین کرده تا در ماه اکتبر امسال تعداد نیروهای امنیتی افغان به 305 هزار نفر برسد و چگونگی تکمیل شدن تعداد امین نیروها در اجلاس ناتو مورد بحث قرار می‌گیرد. رهبری این برنامه توسط وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان به همکاری نیروهای بین‌المللی صورت می‌گیرد. در هر صورت نتایج اظهارات مقامات ناتو در نشست امروز پس از آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان مشخص خواهد شد. جاوید نعیمی، رادیو آزادی، بروکسل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم گزارش داریم از بروکسل. گریتی فریمو وزیر دفاع ناروی در بروکسل در اجلاس وزرای دفاع ناتو به تسریع پروسه تربیت نیروهای امنیتی و تقویت ادارات ملکی افغان تاکید کرد. وزیر دفاع ناروی این مطلب را قبل از آغاز اجلاس وزرای دفاع ناتو در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرد. وزیر دفاع ناروی همچنان در مورد نقش نظامی کشورش در افغانستان یک سلسله معلومات را ارائه کرد که تفصیل آن را از مقیم نائب میشنوید.
گریت فریمو وزیر دفاع ناروی میگوید تلاش های آموزش نیروهای امنیتی افغان به خوبی پیش می رود و او امیدوار است که نیروهای خارجی در این کشور بتواند تا سال 2014 میلادی تمام مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان بسپارد. خانم فریمو در پاسخ پرسش رادیو آزادی که ناروی با مسابقه عضو ناتو در مورد آموزش و تربیت نیروهای امنیتی افغان چی رول را بازی کرده است گفت: این مسئله از چند به این سو موضوع اساسی ماست. ما روی این نکته پافشاری نمودیم که برای اینکه افغانستان بتواند امور خود بالخصوص مسئولیت های امنیتی را به طور کامل به عهده گیرد، تربیت آموزش نیروهای امنیتی یک مسئله کلیدی به شمار می رود. نیروهای ما که در ولایت فاریاب مستقرن به سطح کندک با نیروهای افغان و در این اواخر به سطح لوا با این نیروها کار مشترک را آغاز کرده است و می خواهیم چنین پروسه را ادامه دهیم. وزیر دفاع ناروی در پاسخ این سوال که آیا به نظر او نیروهای امنیتی افغان در سال 2014 میلادی شایستگی گرفتن مسئولیت های امنیتی کشور را به طور کامل به عهده بگیرد گفت: ما از پلان تحویل‌دهی مسئولیت‌های امنیتی حمایت می‌کنیم. در این مورد تلاش‌هایی که از طرف ما صورت گرفته است نشان دهنده این است که عساکر افغان پیشرفت‌های خوبی داشته است. البته این مسئله باید در یک چارچوب وسیع گنجانیده شود که در آن تلاش‌های آموزش و تربیت پلیس افغان و تحکیم ادارات ملکی نیز شامل باشد. در این عرصه موفقیت‌های به دست آمده برای ما تشویق کننده است. ناروی در افغانستان بیشتر از 500 سرباز دارد که در ولایت فاریاب امور امنیتی و بازسازی را پیش می‌برد. تا تا حال 9 سرباز این کشور در جنگ افغانستان کشته شدند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، مشاور امنیت ملی افغانستان همکاری روسیه را در مبارزه با کشت مواد مخدر در افغانستان ضروری دانسته است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است دکتر رنگین دادفرسپنتا دیروز در دیدار با مشاور امنیت ملی روسیه گفت هنوز هم کوکنار در بعضی از مناطق افغانستان کشت می شود و کمک کشورهای منطقه به خصوص روسیه در این بخش ضروری است. مقام های افغان در حال روی همکاری روسیه در جهت جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان تاکید می کنند که حکومت افغانستان چند پیش به خاطر آنچه شرکت روسا در یک عملیات ضد مواد مخدر در نگرهار خوانده شده بود سخت انتقاد کرد و گفت این عملیات بدون هماهنگی با نیروهای افغان صورت گرفته است. شنوندگان گرامی، قمندان امنی ولایت کندوز دیروز در یک حمله انتحاری کشته شد. محمد انور جگدلک والی کندوز گفت عبدالرحمن سیدخیلی با تقریبا 50 تن از نیروهای امنیتی مشغول گزمه بود که ناگهان حمله کننده انتحاری مواد انفجاریش را منفجر ساخت. گفته می شود در این حمله 3 تن دیگر هم کشته و چندین نفر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. شرح بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی در کندوز نور محمد صحیح می شنوید.
شهر کندوز حوالی 8 شب گذشته شاهد یک حمله انتحاری دیگر است. بنابر گفته مقامات امنیتی هدف این حمله قماندان امنی ولایت کندوز لوی پاسوال عبدالرحمن سیدخیلی بوده که هین حادثه در حالی که امیر امنیت قماندانی متذکره و جمعی از افسران و سربازان با ایشان همراه بودند مصروف گشت زنی به صورت پیاده در شهر بودند. معاون والی کندوز حمدالله دانشی میگوید که در این حمله به شمول قماندان امنیا 3 تن کشته شده و 9 تن دیگر زخم برداشتند. قرار معلوم در میان زخمی ها آمر امنیت قماندانی امنیه کندوز سمنوال عبدالرحمن اقتاش هم شامل است که در حال حاضر در شفاخانه پیارتی مقیم کندوز انتقال و تحت درمان قرار دارد. آقای دانشی در مورد وضعیت صحی آقای اقتاش با رادیو آزادی چنین گفت:
وضعیت اقتاش خوب است. اقتاش در وضعیتش خیلی خوب است و ما را انتقال دادند به پیارتی.
قابل یادآوری است که این دومین حمله انتحاری است که ظرف ماه جاری در سطح ولایت کندوز اتفاق می افتد. حمله گذشته روز دوشنبه 2 حوت در ولسوالی امام صاحب اتفاق افتاد که در آن 33 نفر از افراد ملکی کشته شده و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات امنیتی کندوز مسئولیت این حمله را به طالبان نسبت می دهند. گفتنی است که آقای سیدخیلی در سنبله سال جاری درست یک هفته قبل از آغاز انتخابات شورای ملی در کشور از ولایت پروان به صفت قماندان امنیه کندوز تبدیل و به کار آغاز کرده بود. حلقه های امنیتی کندوز در آوردن یک امنیت نسبی به کندوز رول مولانا سیدخیلی را برجسته می دانند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندگان گرامی، شیر احمد از پروان نوشته است که مکتب قیمین شهی تامین ندارد، شاگردان در بالای برف و سنگ و خاک درس می خوانند و وضعیت خراب دارند و از مقامات خواسته است که در این باره توجه کنند. یک کسی شخص دیگری به نام شمس الحق نوشته است که بعد از سلام، مشکل خدا برای شما عزیزان برنامه خانم بگویید که بگویم که در ولایت پروان ولسوالی سیاگرد در غربند یک مکتب هم وجود ندارد. یک تعمیر به نام مکتب هست ولی دروازه، میز، چوکی، زغال سرپناه وجود ندارد. خصوصا در فصل زمستان هوا زیاد سرد است، شاگردان نمیتوانند درس بخوانند. خدا کند پیام آنها به مقامات مسئول برسد. و شخصی دیگری به نام نقیب الله از قره‌باغ ولایت کابل نوشته که مردم قره‌باغ مشکلی که دارند عبارت از نبود برق و سرکا می باشد. امیدوار هستند که مسئولین در این مورد توجه نمایند و مشکلات آنها را رفع کنند. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه این مجله خبری. حالا توجه شما را به سرخط خبرهای افغانستان و منطقه و جهان که در این مجله خبری گنجانیده شده است بار دیگر جلب میکنیم. وزیر دفاع افغانستان امروز ولایاتی را نام میبرد که انتقال مسئولیت امنیتی آنها از آغاز سال 9 هجری شمسی به قوای افغان اعلان خواهد شد. منشی عمومی ناتو گفت که پروسه انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان به شرایط بستگی خواهد داشت. وزیر دفاع ناروی بر تسریع پروسه تعلیم نیروهای امنیتی افغان و تقویت ادارات ملکی کشور تاکید نمود. مشاور امنیتی ملی افغانستان همکاری روسیه را در مبارزه با کشت مواد مخدر در افغانستان ضروری دانسته است. شهروالی کابل در نظر دارد چندین پارک سبز و تفریحی را به منظور سرسبزی و پاکی شهر در نقاط مختلف اعمار کند. قمندان امنی ولایت کندوز دیروز در یک حمله انتحاری کشته شد. پسر معمر القذافی رهبر لیبیا دیروز گفت که لیبیا با اقدام نظامی تمام عیار آمادگی میگیرد تا معترضان را سرکوب کند. یک مقام ارشد قصر سفید گفت که ایالات متحده آمریکا به زودی تیم‌های امداد رسانی را به شرق لیبیا خواهد فرستاد. پلیس عربستان سعودی گروه اقلیت شیعه ها را در این کشور که برای مظاهره جمع شده بودند با فیر اسلحه پراگنده ساخته است. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به مصر و تونس مسافرت خواهد کرد. شنوندگان گرامی، حالا قادر حبیب مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد افزایش تلفات ملکی در افغانستان مطالب به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می‌نویسد هرچند در حادثات اخیر عملیات هوایی قوای آمریکا در افغانستان افراد ملکی کشته شدند، اما نظر به گزارش سالانه‌ای که توسط سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ترتیب شده است، تعداد افراد ملکی که در عملیات ناتو کشته شدند در مجموع 26% کاهش یافته است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد شمار تلفات ملکی به طور عموم در افغانستان نسبت به سال قبل آن 15% بیشتر شده است که این عمل قسمان به شدت جنگ ها در مناطق جنوبی افغانستان ارتباط می گیرد. بنوشته روزنامه، توسعه عملیات قوای آمریکا و ناتو و حملات هوایی آنان سبب شده است که طالبان در میدان جنگ تحت فشار قرار بگیرند که در جواب آنها به قتل‌های عمدی و ترور کارمندان حکومتی و دیگر طرفداران حکومت دست می‌زنند. اما روزنامه لس آنجلس تایمز می‌نویسد این درست است که تلفات ملکی بیشتر در مناطق نارام جنوب افغانستان صورت گرفته، اما اخیراً در گزارش‌ها معلوم شده است که دامنه تلفات افراد ملکی در مناطق افغانستان که قبلاً آرام بودند نیز سرایت کرده است. روزنامه می افزاید قوای ناتو از اعتراضات و انتقادات روزافزون به خاطر تلفات ملکی در افغانستان ناراحت می باشند، زیرا 75% افراد ملکی در حملات انتحاری و قتل‌های عمدی طالبان کشته می شوند. به گفته آنها بین قتل عمدی و حادثاتی که در آن افراد ملکی کشته می شوند تفکیک شود. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام سازمان ملل متحد در افغانستان می نویسد که گفته است طالبان شاید با خواندن این گزارش به خشم بیایند که چرا آنها مسئول تلفات اکثریت افراد ملکی حساب می شوند، اما به گفته او حقیقت حقیقت است و نباید از آن چشم پوشی کرد. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیر خود می نویسد در یک زمانی که متحدین ناتو تلاش دارند حضور حکومت را در مناطقی که قبلا تحت تصرف طالبان قرار داشت گسترش بدهند، کشته شدن افراد ملکی در عملیات قوای ناتو هرچند در تعداد آنها نسبت به گذشته کاهش هم صورت گرفته باشد، فاصله را بین حکومت افغانستان و پیمان ناتو بیشتر می سازد که این عمل رسیدن به هدف را در افغانستان به مشکل روبرو می سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شهروالی کابل در نظر دارد چندین پارک سبز و تفریحی را به منظور سرسبزی و پاکی شهر در نقاط مختلف اعمار کند. محمد یونس نماینده شهروال کابل به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که شماری از کشورها و نهادهای کمک کننده هزینه ساخت 14 پارک سبز را به عهده گرفتند. در این حال آقای نماینده میگوید روند نهالشانی در سراسر شهر که از یک ماه به این طرف آغاز شده به گونه جدی ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
در حالی که حدود 10 روز دیگر به رسیدن سال نو و بهار نو باقی مانده، شورای کابل پلان‌های تازه‌ای را به هدف پاکی و سرسبزی شهر روی دست دارد. با گفته شورای کابل، روند نهالشانی در سراسر این شهر از یک ماه به این طرف و همکاری وزارت زراعت و نهادهای کمک کننده بین‌المللی به شدت ادامه دارد. انجینیر یونس نواندیش به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است در این جریان صدها هزار نهال زینتی در بخش‌های مختلف شهر غرس گردد. در این حال شهروال کابل از اعمار چندین پارک سبز و تفریحی در شهر کابل نیز خبر می‌دهد.
ما تقریبا یک ماه پیش شاندن درخت‌ها را شروع کردیم. شما می‌بینید که در مسیر سرک دارلمان اگر شما ببینید و جاهای دیگر، امسال تصمیم داریم که بیشتر از 1 میلیون درخت غرس بکنیم و همچنان تا به حال 14 پارک ما برش دونر پیدا کردیم. 7 پارک دفتر آقای جنرال پتریوس قماندان ایساف اینا وعده کردن، ما برشان جایشو مشخص ساختیم. 7 پارک دیگر از پروگرام 120 میلیون دلاری کمک ما از او طریق آماده شدن که 7 پارک اونا بسازن.
از سوی دیگر شهروالی کابل پلان دارد تا در جریان سال 1390 شمسی بیشتر از 100 کیلومتر سرک های عمومی، فرعی و کوچه های شهر کابل را قیریزی و یا هم جغل اندازی کند. قیریزی و جغل اندازی سرک ها و کوچه های کابل از حدود یک سال به این سو در بخش های مختلف این شهر آغاز گردیده است، اما بسیاری مردم کابل شکایت دارند که این سرک ها بنابر کیفیت خراب مواد آن در زمان بی‌سارندک دوباره تخریب می‌گردند. در این حال شهروال کابل میگوید نظارت از کیفیت پروژه های سرک سازی در اولویت کاری آنها قرار دارد و تا زمانی که از کیفیت آن اطمینان حاصل نگردد، پروژه از شرکت های سرک سازی تسلیم گرفته نمی‌شود. باشنده های شهر کابل نیز از پلان های تازه رولی در زمینه آبادی و سرسبزی شهر استقبال کرده و میگویند که همه باید در این راستا تلاش کنند. دو تن از باشنده های این شهر:
نظافه که پاک باشه شهر ما پچک خوب معلوم میشه، چتل باشه و مرده آره شد کسی بسن این دار پاکاری چکتا ببره به مردم خوب است که بسار خوب این پاک باشه چکتا خوب معلوم میشه، نظافت از نزبیز میمان است. کلی باس هم بگه کنیم میخواه کسیم کلی ما شما باید کار کنیم زحمت بکشه.
خواست ما نمیست که بخیر ملک وطن ما آباد شد، تمام جای پاکاری شد، تمام جای سرسبز شد، جای تفریگاه برای اطفال ما جور شد، بر خود ما جور شود. میتونیم که در پاکری شهر خود ما سر بگیریم، در مثل سرسبزیش ما سر بگیریم.
برنامه نهالشانی و سایر تلاش های شهرالی کابل به خاطر پاکی و ایجاد فضای سبز در حال ادامه دارد که هر سال صدها هزار نهال در سراسر افغانستان غرس میگردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مخالفان نظام عربستان سعودی از مردم خواستند که امروز بروی جاده ها برایند و ضد نظام مظاهره کنند. این احتمال وجود دارد که بزرگترین تظاهرات در شرق این کشور صورت گیرد، جایی که منابع سرشار نفت موجودند و همچنان اقلیت شیعه ها در آن زندگی می کنند. شیعه های عربستان سعودی چی می خواهند؟ چارلز رکنگل از مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش تهیه کرده است که فشرده آن را از مصطفی صدیقی مشنوید.
مخالفان نظام عربستان سعودی با استفاده از اینترنت از مردم خواستند تا امروز جمعه مظاهره کنند، اما هنوز معلوم نیست که چقدر نفر به این درخواست اعتنا خواهند کرد، زیرا اعتراضات عامه در عربستان سعودی غیر قانونی است. حتی فکر کردن در مورد اعتراض در محضر عام با سرزنش حکومت و ملاهای این کشور روبرو خواهد شد. با این وصف شاید تعداد از مردم به رسم اعتراض بر روی جاده ها برایند. همین چند روز قبل چندین صد نفر در شهر ریاض، پایتخت سعودی، و چندین شهر در شرق این کشور غنی استیل چنین کردند. آنان شعارهای ضد نظام سعودی سر دادند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. جن کننمانت، یک تحلیلگر شرق میانه در مرکز تحقیقاتی موسوم به چاتم هاوس در لندن، میگوید که نابرابری اقتصادی که طبقه نخبگان سعودی را از مردم عادی جدا میسازد بیشتر در ولایت شرقی این کشور برازنده است.
نابرابری اقتصادی در ولایت شرقی خیلی آشکار به نظر میرسد، زیرا در این منطقه بیشترین قسمت منابع تیل موقعیت دارد، یعنی در مناطق دهران و دمام که مراکز صنعتی نفت به شمار می روند سرمایه زیاد موجود است، و همچنان عرب های در این مناطق سرمایه گذاری کردند که فوق العاده ثروتمند هستند و در خارج زندگی می کنند. وقتی شما در شهرها و مناطق نادار زندگی کنید و ذهن به نظر می رسد که ثروت نفت مساویانه تقسیم نشده است.
اما قبل از اعتراضات پلان شده برای امروز، وزارت داخلی عربستان سعودی تقریبا 10,000 نیروی امنیتی را به شرق این کشور فرستاده است، جایی که مخالفت علیه نظام سعودی به اوجش رسیده. چنین به نظر می رسد که اگر اعتراضات در شرق این کشور صورت گیرد، تنها به نارضایتی مردم از فساد اداری نه بلکه به مسئله عمیق‌تر دیگر ارتباط خواهد داشت، یعنی مسئله فرقه‌ای در سعودی، تفاوت میان اکثریت سنی ها و اقلیت شیعه در این کشور. چنین احساس می شود که شیعیان که 10-15% کل نفوذ عربستان سعودی را تشکیل می دهند، به حیثیت بالای درجه 2 در اجتماع زندگی می کنند. شیعیان بیشتر در شرق عربستان سعودی ساکن هستند. نظام سعودی گفته می شود رسان محدودیت هایی را در بخش آزادی عبادت، دسترسی به وظایف و سمت های ارشد وضع کرده است. به باور کننمان، تحلیلگر شرق میانه، نظام سعودی که اساس ایدئولوژیش را وهابیزم تشکیل می دهد، شیعیان را بدعت گذار و مرتد محسوب می کند. او می گوید که در کتاب های درسی عربستان سعودی هم به مذهب شیعه چنین اشاره می شود و محدودیت های زیادی در قسمت اعمار مسجد برای آنان وضع شده است، به طور که بسیاری از شیعیان مجبورند در ساختمان های عامه یا در خانه هایشان عبادت کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه توجه شما را به چند خبر مهم از جهان جلب میکنیم. نظر به خبرها، پلیس عربستان سعودی گروه اقلیت شیعه ها را در این کشور که برای مظاهره جمع شده بودند با فیر اسلحه پراگنده ساخته است. خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس از قول شاهدین عینی خبر دادند که آنها صدای فیر را شنیدند. در شهر قلیف پلیس عربستان سعودی برای پراگنده ساختن صفوف مظاهره کنندگان شیعه از مواد انفجاری که صرف صدا میدهد استفاده کرده است. سخنگوی وزارت داخلی عربستان سعودی به خبرگزاری رویترز گفته است پلیس این کشور زمان تیراندازی را آغاز کرد که بعضی ها بر افسران پلیس یورش بردند. با گفته سخنگوی وزارت داخلی عربستان سعودی، دو مظاهره کننده و یک پلیس زخمی شدند. این در حالی است که قرار معلوم امروز در عربستان سعودی مظاهرات عمومی به نام روز خشم انجام می شود. در گزارش آمده است که این مظاهرات مانند مصر و تونس توسط فعالان دموکراسی برگزار می شود. مقامات عربستان سعودی می گویند این نوع مظاهرات در این کشور منع می باشد و قوای امنیتی برای جلوگیری از آن اقدام خواهد کرد. قصر سفید از سخنان رئیس اداره استخبارات آمریکا که گفته است رژیم معمر القذافی در بحران لیبیا پیروز خواهد شد فاصله گرفته است. مدیر استخبارات ملی آمریکا جیمز کلپر به یک اجلاس اجتماعی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه گفت هیچ علامتی وجود ندارد که قذافی مقام خود را ترک کند و یک راه حل فوری را برای این بحران پیشنهاد نماید. و افزود قوای وفادار به قذافی نسبت به مخالفین مجهزتر می باشند و امکان دارد که در این بحران موفق شوند.
We believe that Gaddafi is in this for the long haul. I don't think he has any intention despite some of the press speculation.
ما عقیده داریم که قذافی در این ماجرا طولانی باقی خواهد ماند. با وجود آوازهای مطبوعاتی در لیبیا، من باور ندارم که او از قدرت برکنار رود. از تمام اسنادی که ما در دست داریم و حاضریم در اجلاس خصوصی آن را به شما ارائه کنیم، او برای مدت طولانی تا ختم این بحران قبضه خود را به قدرت رها نخواهد کرد. تام دونیلان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما تبصره‌های آقای کلافر را در این مورد تحت تنقید قرار داده و گفته است بررسی او یک جانبه و بدون تحرک می باشد. با گفته دونیلان، انزوای قذافی توسط جامعه جهانی و پایداری مردم لیبیا برای برکناری وی بر نتایج این بحران تأثیر جدی خواهد داشت. رئیس جمهور اوباما قبلا اعلان کرده بود قذافی مشروعیت خود را از دست داده و باید قدرت را ترک نماید. در حالی که فرانسه و بریتانیا از اتحادیه اروپا خواستند که شورای مخالفین لیبیا را به حیث یک مرجع سیاسی با اعتبار به رسمیت بشناسند، قوای وفادار به معمر القذافی رهبر لیبیا حملات خود را بر مخالفین گسترش داده است. رئیس جمهور فرانسه نیکولای سرکوزی و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در یک نامه مشترک گفتند این واضح شده که رژیم قذافی مشروعیت خود را از دست داده و او با حلقه نزدیکش باید قدرت را ترک کند. همین تا دو رهبر از اقدامات نظامی برای حمایت مخالفین لیبیا حمایت کردند، از جمله ایجاد زون منع پرواز در فضای لیبیا. در جنگ های لیبیا قرار معلوم قوای مخالف قذافی از شهر نفتخیز ساحلی رسلانوف که تحت محاصره و حملات توپخانه قوای قذافی قرار داشت عقب نشینی کردند. پسر معمر القذافی رهبر لیبیا دیروز گفت که لیبیا به اقدام نظامی تمام عیار آمادگی می گیرد تا معترضان را سرکوب کند. سیف الاسلام همچنان گفت حتی اگر قدرت‌های غربی به شمول ناتو در این منازعه مداخله کنند، لیبیا سر تسلیم فرود نخواهد آورد.
If they want to support the militia, do it. But I will tell you from now.
اگر فرانسه و غرب میخواهند ملیشه ها حمایت کنند، بکنند. اما همین اکنون برایتان میگویم که آنها بازنده و ما برنده خواهیم شد. ما نیروهای آمریکایی، ناتو، فرانسه و اروپایان نمیترسیم. این کشور ماست، همینجا زندگی میکنیم و در همینجا میمیریم. او گفت که معترضان تروریست هستند و افزود که هزاران لیبیایی به مبارزه علیهشان داوطلب شدند. یک مقام ارشد قصر سفید گفت که ایالات متحده آمریکا به زودی تیم‌های امدادرسانی را به شرق لیبیا خواهد فرستاد. تام دنیلون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفت این یک ماموریت کاملا بشری خواهد بود، نه مداخله نظامی. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به مصر و تونس مسافرت خواهد کرد. او برجسته‌ترین مقام آمریکایی خواهد بود که پس از قیام‌های مردمی به این دو کشور سفر می‌کند. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان می‌رسد. سالی محمد سالی در استودیو با برنامه بعدی.